صبح خیر، هفته بامداد روز شنبه 21 بهمن 1396. خوش آمدید به صبحانه با خبر. امروز رضا ولیزاده هستم و ازتون دعوت میکنم تا 65 دقیقه آینده ما رو همراهی کنیم. ابتدا سرخط خبر رو. بمباران مناطق تحت کنترل شورشیان در منطقه غوطه دمشق که تا کنون بیش از 240 کشته بر جای گذاشته، روز جمعه برای پنجمین روز متوالی ادامه یافت. 4 کارشناس ارشد حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با صدور بیانیه‌ای از ایران خواستند حکم اعدام احمد رضا جلالی را لغو کنند. و در پی ادامه اعتراض‌های ایران به برگزار کنندگان المپیک زمستانی کره جنوبی، کمیته برگزاری این مراسم روز جمعه اعلام کرد که به شکل رسمی از ایران عذرخواهی کرده است. بمباران مناطق تحت کنترل شورشیان در منطقه غوطه دمشق که تاکنون بیش از 240 کشته بر جای گذاشته، روز جمعه برای پنجمین روز متوالی ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی حملات جنگنده‌ها و توپخانه ارتش سوریه که از روز دوشنبه آغاز شده، هزاران تن از غیر نظامیان و کارکنان نهادهای بشردوستانه در یک منطقه محدود تحت محاصره قرار گرفتند. روز پنجشنبه درخواست رئیس کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل از شورای امنیت برای برقراری یک آتش‌بس فوری 30 روزه در سوریه ناکام ماند. روز جمعه بمباران در مناطق شرق غوطه ادامه یافت و به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه، دست کم 13 تن کشته شدند. 2 تن از کشته شدگان کودک بودند. به گزارش رویترز، به دلیل بحران انسانی شکل گرفته در این منطقه، فرانسه از روسیه خواست دمشق را تحت فشار قرار دهد تا این حملات متوقف شوند. شرق غوطه و ادلب آخرین مناطق کلیدی در سوریه هستند که هنوز تحت کنترل شورشیان قرار دارند. به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه، در جریان بمباران شهر ادلب نیز دست کم 14 تن روز جمعه کشته شدند. 4 کارشناس ارشد حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با صدور بیانیه‌ای از ایران خواستند حکم اعدام احمد رضا جلالی را لغو کند. آقای جلالی، پزشک و کارشناس مقابله با بحران، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده است. دیوان عالی ایران یک شنبه گذشته درخواست تجدید دادرسی وی را رد کرد. عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، خوزه آنتونیو گوارا برمودز، رئیس کارگروه سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه، نیلز ملتسر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه، و اگنس کالامارد، کارشناس اعدام سریع، 4 امضا کننده این بیانیه هستند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران خواستند از آنجا که دادگاهی منصفانه با معیارهای جهانی برای احمد رضا جلالی برگزار نشده، حکم اعدام وی سریعا لغو شود. احمد رضا جلالی پیش از بازداشت ساکن سوئد بود و در دانشگاه‌های اروپا پژوهش و تدریس می‌کرد. او در اردیبهشت 1395 در ایران دستگیر شد و 2 ماه پیش دیوان عالی کشور حکم اعدام او را که در دادگاه انقلاب صادر شده بود تایید کرد. او تمامی اتهام‌هایش را رد کرده است. و عمدتاً درخواستش این بود که خب ما در پی ادامه اعتراض‌های ایران به برگزار کنندگان المپیک زمستانی کره جنوبی، کمیته برگزاری این مراسم روز جمعه اعلام کرد که به شکل رسمی از ایران عذرخواهی کرده است. به گزارش رویترز، این کمیته روز جمعه اعلام کرد در نامه‌ای به کمیته ملی المپیک ایران، از آنچه که سوء تفاهم بر سر اهدای گوشی‌های سامسونگ به ورزشکاران توصیف شده، عذرخواهی کرده است. مقام های ایرانی روز پنجشنبه اعلام کردند برگزار کنندگان المپیک زمستانی به دلیل تحریم ایران حاضر نشدند گوشی های اهدایی سامسونگ را به ورزشکاران تیم ایران بدهند. این خبر با اعتراض شدید دولت ایران روبرو شد و وزارت خارجه سفیر کره جنوبی را احضار کرد. کمی بعد این گوشی ها به ورزشکاران ایرانی اهدا شد، اما تیم ایران از پذیرفتن آنها خودداری کرد. روز جمعه نیز دادستان کل کشور با صدور دستوری خواستار احضار نماینده سامسونگ در ایران و پیگیری ماجرا شد. شرکت سامسونگ پیشتر اعلام کرد در این اتفاق نقشی نداشته است. هنوز مقام‌های ایرانی به عذرخواهی برگزار کنندگان المپیک واکنشی نشان ندادند. پنتاگون روز جمعه اعلام کرد تانک های آمریکایی آبرامز که به ارتش عراق فروخته شدند توسط گروه های شبه نظامی طرفدار ایران در نبرد با گروه داعش استفاده شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اریک پاهوند سخنگوی پنتاگون افزود این تانک ها در پایان نبردها به ارتش عراق بازگردانده شدند. به گفته مقام های آمریکایی این تانک ها در اختیار گروه هشت شبی قرار گرفته بودند که یک گروه شبه نظامی شیعه است. در پی تصمیم پارلمان عراق گروه هشت شبی به عنوان بخشی از نیروهای مسلح این کشور به رسمیت شناخته شده است. آقای پاهون تاکید کرد پنتاگون به نظارت خود بر تجهیزات آمریکایی در عراق ادامه خواهد داد تا مطمئن شود این تسلیحات در دست کسانی که از پیش تعیین شدند باقی بماند. آمریکا به شکل سختگیرانه فروش هر گونه تسلیحات نظامی ساخت این کشور را به ایران ممنوع کرده است. به گفته جاوید قربانوف رئیس شرکت راه آهن جمهوری آذربایجان این شرکت پیشنهاد راه اندازی قطار مسافربری در مسیر آستارا به مسکو را به ایران و روسیه ارائه کرده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس آقای قربانوف که در یک نشست خبری در باکو سخن می‌گفت افزود طرف ایرانی تمایلش را برای مذاکره درباره این خط اعلام کرده است. بر اساس پیشنهاد شرکت راه آهن جمهوری آذربایجان این شرکت از قطارهای روسی برای این خط استفاده خواهد کرد. قرار است خط راه آهن میان دو شهر آستارا در ایران و آستارا در جنوب در جمهوری آذربایجان در پایان سال جاری خورشیدی با حضور رؤسای جمهوری دو کشور افتتاح شود. بعد از افتتاح این خط راه آهن خطوط قطار در ایران به سیستم حمل و نقل ریلی جمهوری آذربایجان وصل خواهد شد. سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد پناهجویان در اردوگاه‌های یونان به شکل فراگیری با خطر خشونت و آزارهای جنسی روبرو هستند. سیسیل پویی سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان در سازمان ملل در یک نشست خبری گفت در سال 2017 622 مورد از آزارهای جنسی در جزایر یونان به دست این سازمان رسیده است. و در این حال افزود قربانیان به دلایلی چون ترس یا شرم تمایلی برای گزارش کردن این آزارها ندارند. به گفته این مقام سازمان ملل وضعیت در مراکز پذیرش و تعیین هویت در جزایر یونانی بسیار نگران کننده است. این پناهجویان از کشورهای مختلف از جمله ایران، افغانستان، سوریه و عراق با هدف اقامت در اروپا خود را به یونان رساندند. و نگاهی به هوای امروز ایران. امروز شنبه آسمان سراسر ایران کمی ابری تا نیمه ابری و برای استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و خطه خراسان بارش پراکنده باران پیش بینی شده. فردا شب یک سامانه بارشی از غرب کشور وارد میشه و به تدریج سراسر کشور رو فرا میگیره و نهایتاً روز دوشنبه بیشتر استانهای ایران شاهد بارش برف و باران خواهند بود. آسمان امروز تهران نیمه ابریه و دمای هوا هم در گرمترین ساعت به 12 درجه بالای صفر میرسه. سردترین شهر کشور بیرجند با منفی 8 درجه و گرمترین هم بندرعباس با 26 درجه بالای صفر. چهار کارشناس ارشد حقوق بشر سازمان ملل دیروز جمعه از ایران خواستند حکم اعدام احمد رضا جلالی را لغو کند. آقای جلالی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده است. علی افشاری تحلیلگر سیاسی مسائل ایران از آمریکا با ماست. آقای افشاری، چرا جمهوری اسلامی در سالهای اخیر برخی از شهروندان دو تابعیتی به ویژه تحصیل کرده را با اتهام‌های جاسوسی بازداشت می‌کند و بعد محکوم به اعدام؟
برخوردهای جمهوری اسلامی محدود به این گروه نیست، اما خب در دهه گذشته که تضادهای حکومت در عرصه سیاست خارجی افزایش پیدا کرده ما شاهد افزایش این برخوردها هم هستیم. به طور کلی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و به طور خاص سیستم امنیتی جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده از نیروهای دو تابعیتی یا به اصطلاح کسانی که تحصیلات عالیه هم داشتن به نوعی اونها رو شکار بکنه در پروژه های اطلاعاتی خودش، که از طریق شناسایی تحت فشار قرار دادن معمولا خب به طرق مختلفی همین استفاده انجام میشه. برخی رو سعی میکنن منبع بکنن، برخی رو میخوان ببرن به عنوان یک کارگزار نقش ویژه رو در پروژه های اطلاعاتی و امنیتی اونها انجام بده، و گاهی موقع هم هستش که برای به نوعی ضربش هست نشون دادن یا به اصطلاح ایجاد بازدارندگی یا تقابل در برابر سیستم اطلاعاتی خارجی یا هدفی که مد نظر اونها هست. و در برخی موارد هم خب اینها ادعا کردن که این پژوهشگران هسته‌ای ایران که به حال ترور شدن توسط موساد یا اسرائیل بوده، خب میخوان مواردی رو از این در عنوان مستند ادعاهای خودشون ارائه بدن.
به نظرتون اعترافهای مرسوم تلویزیونی تا چه حد به واقعیت نزدیکه و با چه تهدیدها یا وعده هایی همراهه؟
این اساسا اعتراف تلویزیونی هیچ به اصطلاح سند و مدرک معتبر قضایی و حقوقی نیست، یعنی بر اساس اون نمیتونه قاضی حکم درباره متهم بده. اساسا به طور کلی اتهام متهم علیه خودش هم به لحاظ حقوقی هم به لحاظ شرعی امر مسموعی نیست، یعنی به خودی خود نمیتونه مبنای تصمیم گیری واقع بشه، بلکه حتی اکثر به عنوان یک نشانه هستش. در این پرونده ما کاملا یک روایت متضاد رو شاهد هستیم. حکومت ادعا میکنه که آقای جلالی اطلاعات ویژه رو به موساد داده که دو تا از پژوهشگران اتمی ایران که به ناحق کشته شدن، آقای شهریاری و علی محمدی رو، و از این طریق اطلاعات داده به موساد اونها رو شناسایی کرد. آقای جلالی و غیر مستقیم در خانوادهش میگن نه، ایشون تحت فشار قرار دادن، عیناً حرفایی که بازجوها بهش دیکته کردن رو گفته و همه اونها بی‌اعتبار است و ایشون اساساً چنین اطلاعاتی رو نداشت. از اونجایی که تاکنون دستگاه قضایی هیچ گونه مستندی رو ارائه نداده، صرفاً استناد کرده به اعترافات یا مصاحبه تلویزیونی آقای جلالی که ایشون الان میگه که تحت اجبار این مصاحبه انجام شده. از طرف دیگری هم سابقه منفی قوه قضاییه هم هست، به نظر من این نمیتونه مطرح باشه و آقای جلالی هم از امکان دسترسی به وکیل محروم بوده. بنابراین این قضیه باید با تشکیل دادگاه صالح و رعایت آیین دادستانی منصفانه وضعیتش معلوم شد.
آقای افشاری، تلاش نهادهای حقوق بشری چرا معمولا به نتیجه نمیرسه و این بار این تلاش ها ممکن از اعدامشون جلوگیری کنه؟
ببینید، خب این تلاش ها رو به طور نسبی باید دید. این گونه نیست که بگیم هیچ نتیجه نداشته یا کاملا به هدف مورد نظر رسیده. و نظر من همین که این قضیه تا الان کشدار شده، طول کشیده، ماحصل همین فشارها و حساسیت ها بوده. فقط کافیه توجه بکنیم که اگر فشارها نبود چه بسا الان ماها بود که آقای جلالی رو اعدام کرده بودن. به نظر من این حساسیت ها به خصوص این موضع‌گیری که شخصیت های برجسته جهانی حقوق بشری انجام دادن میتونه حالا از سرنوشت این پرونده اثرگذار باشه. ولی به هر صورت زمان این پرونده روند درست خودش رو پیدا میکنه و آقای جلالی هم حقوقش رعایت میشه که این فشارهای حقوق بشری از داخل و خارج بیشتر.
ممنون از شما علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا.
خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم.
اما درباره خبرها و رویدادهای ایران و جهان و برنامه‌های ما، هر دیدگاهی که داریم با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا لطفاً در میون بذارین. شماره پیامگیر 24 ساعته ما 2042-02-2112-2112. تعدادی از پیام‌های شما رو می‌شنویم.
می‌خواستم بگم آخر چرا ما ایرانیان در این راهپیمایی های این حکومت سرکوبگر شرکت کنیم؟ آن وقت این آخوند خائن میلیاردها میلیارد پول ما ایرانیان را به جیب بشار اسد و اسماعیل هنیه و حسن نصرالله آدم کش بریزد و ما در داخل ایران زیر خط فقر زندگی کنیم.
همین که کره به ورزشکارهای المپیکی ایران تخدیر کرد، اون هدایایی که به همه کشورها میداد نداد، همین نشوندنده قدرت چانه‌زنی و پاس و سیاست خارجی شماست. آقای روحانی، من سر حرفم با شماست، خیلی مغلطه میکنید و اصلا شما انگارتون کشور ایران زندگی نمیکنید. آبرو که تو دنیا ندارید، جایی که راهتون نمیدن، ویزا که نمیدن، ما دیگه شدیم مسخره دنیا. یعنی کره شمالی حتی یه اقتدار داره، اتمی شد، ما اونم نشدیم. یعنی فقط هوچیگری و هیچ تبل تو خالی.
در رابطه با سوالتون اشتباه کردیم که انتخاب کردیم.
واقعا کی راضی از این جمهوری اسلامی ایران؟ وضعیت مملکتمون کی میخواد درست بشه؟
چهار کارشناس ارشد حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه از ایران خواستند حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک و کارشناس مقابله با بحران را لغو کند. بمباران مناطق تحت کنترل شورشیان در منطقه غوطه دمشق که تاکنون بیش از 240 کشته بر جای گذاشته، روز جمعه برای پنجمین روز متوالی ادامه یافت. به دلیل بحران انسانی شکل گرفته در سوریه، فرانسه از روسیه خواست دمشق را تحت فشار قرار دهد تا دور تازه حملات ارتش این کشور به شورشیان متوقف شود. در پی ادامه اعتراض‌های ایران به برگزار کنندگان المپیک زمستانی کره جنوبی، کمیته برگزاری این مراسم روز جمعه اعلام کرد به شکل رسمی از ایران عذرخواهی کرده است. به گفته جاوید قربانوف، رئیس شرکت راه آهن جمهوری آذربایجان، این شرکت پیشنهاد راه اندازی قطار مسافربری در مسیر آستارا به مسکو را به ایران و روسیه ارائه کرده است. سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد پناهجویان در اردوگاه‌های یونان به شکل فراگیری با خطر خشونت و آزارهای جنسی روبرو هستند. ترکیه یک دانشمند دو تابعیتی ناسا را به اتهام عضویت در شبکه فتح‌الله گولن به 7.5 سال زندان محکوم کرد. کنگره آمریکا با تصویب بودجه 400 میلیارد دلاری به بازگشایی دولت فدرال رأی داد که از بامداد جمعه به دلیل تصویب نشدن بودجه موقتاً تعطیل شده بود. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، در روزهای آینده به کشورهای اردن، ترکیه، لبنان، مصر و کویت سفر می‌کند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر، رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
روزنامه امروز شنبه از چه رویدادهایی نوشتن؟ با همکارم شهرام رفیع‌زاده برخی از روزنامه امروز رو مرور میکنیم. شهرام، اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در آستانه 22 بهمن، سال روز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در انقلاب 57، در اغلب روزنامه ها منتشر شده. چه نکته مهمی در این اظهارات وجود داره؟
مهمترین نکته‌ای که در اظهارات آقای خامنه‌ای هست و در روزنامه کیهان هم زیر تیتر به اون اشاره شده، تعریف تازه‌ای است که ایشون از مردم داده و گفته که مردم کسانی هستند که در راهپیمایی 22 بهمن و 9 دی شرکت می‌کنند. و حتی ایشون در اظهارات خودش به شکلی هشدار داد به مقام‌های دولتی یا سایر مقام‌های مسئول که مردم رو اشتباه نگیرین و اون کسانی که اعتراض می‌کنند یا به گفته ایشون اختشاشگران رو جدا کرد و گفت که اونها جزء مردم نیستند، در حالی که حدود 2 سال پیش در دی ماه سال 94 آقای خامنه‌ای در آستانه انتخاباتی که قرار بود برگزار بشه تأکید کرده بود که همه بیان رأی بدن، حتی کسانی که نظام جمهوری اسلامی رو قبول ندارند، برای حفظ اعتبار کشور بیان رأی بدن، ولی در حال حاضر بعد از این اعتراضات دی ماه به نظر میرسه که تعریف ایشون از رهبر از مردم در ایران تغییر کرد.
شهرام، نگاه روزنامه ها به موقعیت سیاسی فعلی جمهوری اسلامی چطوره؟
امروز روزنامه ها یادداشت ها و نامه ها یا گزارش های منتشر کردن درباره وضعیت فعلی. از جمله این نامه ها یکی نامی آقای محمد موسوی خوئینی ها هست، کسی که زمانی خیلی نزدیک به آیت الله خمینی بود، بعد در جریان حمله به سفارت امریکا هم ایشون رهبری یا یک جور رهبری دانشجویان مهاجم رو به عهده داشت که به عنوان دانشجویان پیرو خط امام شناخته می‌شدن. حالا ایشون نامه‌ای نوشته به آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که چند روز پیش گفته بود نگران سال آینده است و مسئولان صدای اعتراضات رو گفته بود باید بشنون. آقای خوئینی‌ها در این نامه خطاب به احمد جنتی نوشته که شما خودتون اعتراضات مردم رو در قبال اقداماتی که شورای نگهبان کرد آیا شنیده اید؟ و تأکید کرده که آقای جنتی و همفکران او هرگاه که مردم اعتراض می کنند اون رو نشنیده می گیرند و هرگاه که به معترضان حمله می شه یا دچار محدودیت می شن اون رو خواست مردم تلقی می کنند. یک یادداشت روزنامه ایران که در واقع روزنامه دولت هست منتشر کرده از آقای محمد تقی فاضل میبودی که ایشون در این یادداشت تأکید کرده که انقلاب 57 انقلابی بود که مردم در عمل خواستند که در ایران توسعه همه جانبه رخ بده، عدالت اجتماعی ایجاد بشه و نکات دیگه‌ای رو که ایشون بهش اشاره کرده و تأکید کرده که قرار نبود اون انقلاب یا هدف اون انقلاب فقط ایجاد محدودیت برای پوشش زنان یا مسائل اسلامی کردن دانشگاه‌ها و مسائلی از این قبیل نبود. حالا آقای فاضل میبودی گفته اگر امروز می‌بینیم که چنین چیزی تحقق پیدا کرده پس 22 بهمن میتونه سبب خوشحالی باشه، اگر نه باید بیاندیشیم که چه کار باید کرد. روزنامه دیگری هم که امروز یک یادداشت در این باره داره روزنامه شرق هست، آقای مرتضی الویری که خودش از کسانی بوده که در انقلاب نقش داشته در این یادداشت اشاره کرده که آیا میشد انقلاب نشه و تاکید کرده که شاه اگر صدای اعتراض مردم رو میشنید و پیش از اینکه انقلاب به وقوع پیونده به سلطنت قانع میشد و سعی نمی کرد که همه حاکمیت رو در اختیار بگیره ممکن بود که انقلاب رخ نده.
و ارزیابی روزنامه از موقعیت اجتماعی و اقتصادی حکومت فعلی چیه؟
امروز از جمله نکات جالب در روزنامه ها این هست که برای نمونه روزنامه شرق اظهارات وزیر اطلاعات و آقای علی شمخانی، دو چهره‌ای که به هر حال در جمهوری اسلامی و در اوایل انقلاب هم نقش داشتن رو منعکس کرده که تاکید کردن بر اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی مولود انقلاب هست، در حالی که خود انقلاب 57 یکی از اهدافش کنار گذاشتن یا محدودیت دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی زمان شاه بود. از جمله ساواک. یک نکته دیگر در روزنامه کیهان هست، آقای حسین شریعت مداری در حالی که خواسته از جمهوری اسلامی دفاع بکنه گفته که 105 هزار میلیارد تومان از اموال بانک‌ها در حال حاضر در اختیار یک عده‌ای محدود هست که ایشون از اونها به عنوان ده ها نفر یاد کرده.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
خیلی متشکرم.
بهروز هستم از تهران. به نظر من انقلاب 57 بزرگترین اشتباه تاریخی مردم ایران بود و متاسفانه نتیجهش رو الان میبینیم. جز ظلم و فساد و ستم برای مردم چیز دیگه ای نذاشتن.
آیا مردم ناراضی هم که انقلاب کردن؟ باید بگیم اون زمان اتفاقات ناجوری افتاده بوده، بحرین رو از دست دادن، وقتی مردم دیدن دارن خیانت میکنن تظاهرات کردن. بعدش هم این که چه تضمینیه که اینا برن حکومت دیگری بیاد که به فکر مردم باشه؟
بله، آقای ظریف سفیر کره جنوبی رو به سفارت فرا میخونه. آقای ظریف، آقا این چه سیاستیه که شما برای 5 تا گوشی ناقابل سفیر رو فرا میخونی؟ این سیاست مداری شما نمیدونه آدم چی بگه.
به نظر من انقلاب 57 یکی از بزرگترین ظلمایی بوده که تو تاریخ بشریت متاسفانه در حق مردم ما شده.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
پیروزی پارس جم در لیگ برتر فوتبال ایران، استعفای علی کریمی از سرمربیگری سپیدرود، آغاز بازی‌های المپیک زمستانی و دیگر خبرهای ورزشی در گزارش مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، صبح شنبهتون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و شکسته شدن طلسم ناکامی‌های پارس جم با پیروزی مقابل پدیده در مشهد. تیم نفت تهران هم در ششمین بازی که هومن افاضلی هدایت این تیم رو به عهده گرفته، باز هم شکست نخورد و این بار تونست سپاهان اصفهان رو متوقف کنه. دربی خوزستان بین فولاد و استقلال با تساوی بدون گل به پایان رسید. فولاد هم همچنان بدون شکسته، اما خب به سختی هم پیروز میشه و اغلب بازیهاش در دیدارهای اخیر با تساوی به پایان رسیده. به این ترتیب فولادی ها نتونستند زوباهن رو جا بگذارند و رقابت برای عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر بین چند تیم برقرار، از جمله زوباهن، فولاد خوزستان، استقلال تهران، سایپا و دیگر تیم‌هایی که بالای جدول قرار دارند. علی کریمی از سرمربیگری سپیدرود رشت کنارگیری کرد، با این عنوان که می‌خواد دست مسئولین باشگاه رو باز بگذاره با توجه به وضعیت و شرایط حساس باشگاه سپیدرود. به هر حال از این طرف هم فدراسیون فوتبال هم از کریمی شکایت کرده، هم حق حضور در نشست‌های خبری رو نداره. قاعدتا اینا برای تیمی که برای بقا در لیگ برتر می‌جنگه حاشیه ساز میشه و آسیب میزنه به این تیم و به همین خاطر خواسته کنارگیری کنه. اما باشگاه سپیدرود اعلام کرد به هیچ وجه حاضر به قبول استعفای علی کریمی نیست و هواداران این تیم هم از مرد سال 2004 فوتبال آسیا حمایت میکنن و خواستار ادامه حضور او در تیم سپیدرود هستن در دیدارهای حساس باقی مانده لیگ برتر. لیگ برتری که دچار وقفه خواهد شد با توجه به برگزاری رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و حضور نمایندگان ایرانی در این رقابت‌ها. مسابقات هندبال لیگ برتر زنان به پایان رسید. تیم تأسیسات دریایی در دیدار نهایی مقابل نفت و گاز گچساران به پیروزی رسید و جام قهرمانی رو از آن خودش کرد. مسابقات المپیک زمستانی هم رسما آغاز شد با برگزاری مراسم افتتاحیه و حضور ایران با یک کاروان کوچک در این رقابت‌ها. پرچم‌داری سمانه بیرامی باهر در مراسم افتتاحیه که اشک شوق می‌ریخت و هیجان زده بود و با در واقع توجه رسانه‌های خبری، همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی در کشورهای مختلف مواجه شده بود که جلب نظر کرده بود گریستن سمانه بیرامی باهر در مراسم افتتاحیه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
به ساعت 7:30 دقیقه بامداد در ایران میرسیم. سپاسگزار از همراهی شمایی که در 30 دقیقه گذشته با ما و رادیو فردا همراه بودیم و اگر تازه به ما پیوستیم بهتون صبح خیر میگم و دعوت میکنم در نیمه دوم صبحانه با خبر همراه ما باشین. ابتدا سرخط خبر. بمباران مناطق تحت کنترل شورشیان در منطقه غوطه دمشق که تاکنون بیش از 240 کشته بر جای گذاشته، روز جمعه برای پنجمین روز متوالی ادامه یافت. 4 کارشناس ارشد حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با صدور بیانیه از ایران خواستند حکم اعدام احمد رضا جلالی را لغو کنند. در پی ادامه اعتراض‌های ایران به برگزار کنندگان المپیک زمستانی کره جنوبی، کمیته برگزاری این مراسم روز جمعه اعلام کرد که به شکل رسمی از ایران عذرخواهی کرده است. بمباران مناطق تحت کنترل شورشیان در منطقه غوطه دمشق که تاکنون بیش از 240 کشته بر جای گذشته روز جمعه برای پنجمین روز متوالی ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی حملات جنگنده ها و توپخانه ارتش سوریه که از روز دوشنبه آغاز شده، هزاران تن از غیر نظامیان و کارکنان نهادهای بشردوستانه در یک منطقه محدود تحت محاصره قرار گرفتند. روز پنجشنبه درخواست رئیس کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل از شورای امنیت برای برقراری یک آتش‌بس فوری 30 روزه در سوریه ناکام ماند. روز جمعه بمباران در مناطق شرق غوطه ادامه یافت و به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه دست کم 13 تن کشته شدند. 2 تن از کشته شدگان کودک بودند. به گزارش رویترز به دلیل بحران انسانی شکل گرفته در این منطقه، فرانسه از روسیه خواست دمشق را تحت فشار قرار دهد تا این حملات متوقف شوند. شرق غوطه و ادلب آخرین مناطق کلیدی در سوریه هستند که هنوز تحت کنترل شورشیان قرار دارند. به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه، در جریان بمباران شهر ادلب نیز دست کم 14 تن روز جمعه کشته شدند. 4 کارشناس ارشد حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با صدور بیانیه از ایران خواستند حکم اعدام احمد رضا جلالی را لغو کند. آقای جلالی پزشک و کارشناس مقابله با بحران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده است. دیوان عالی ایران یک شنبه گذشته درخواست تجدید دادرسی وی را رد کرد. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، خوزه آنتونیو گوارا برمودز رئیس کارگروه سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه، نیلز ملتسر گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه و اگنس کالامارت کارشناس اعدام سری 4 امضا کننده این بیانیه هستند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران خواستند از آنجا که دادگاهی منصفانه با معیارهای جهانی برای احمد رضا جلالی برگزار نشده، حکم اعدام وی سریعاً لغو شود. احمد رضا جلالی پیش از بازداشت ساکن سوئد بوده و در دانشگاه‌های اروپا پژوهش و تدریس می‌کرد. او در اردیبهشت 1395 در ایران دستگیر شد و 2 ماه پیش دیوان عالی کشور حکم اعدام او را که در دادگاه انقلاب صادر شده بود تایید کرد. او تمامی اتهام‌هایش را رد کرده است. در پی ادامه اعتراض‌های ایران به برگزار کنندگان المپیک زمستانی کره جنوبی، کمیته برگزاری این مراسم روز جمعه اعلام کرد که به شکل رسمی از ایران عذرخواهی کرده است. به گزارش رویترز این کمیته روز جمعه اعلام کرد در نامه‌ای به کمیته ملی المپیک ایران از آنچه که سوء تفاهم بر سر اهدای گوشی‌های سامسونگ به ورزشکاران توصیف شده عذرخواهی کرده است. مقام‌های ایرانی روز پنجشنبه اعلام کردند برگزار کنندگان المپیک زمستانی به دلیل تحریم ایران حاضر نشدند گوشی‌های اهدایی سامسونگ را به ورزشکاران تیم ایران بدهند. این خبر با اعتراض شدید دولت ایران روبرو شد و وزارت خارجه سفیر کره جنوبی را احضار کرد. کمی بعد این گوشی‌ها به ورزشکاران ایرانی اهدا شد، اما تیم ایران از پذیرفتن آنها خودداری کرد. روز جمعه نیز دادستان کل کشور با صدور دستوری خواستار احضار نماینده سامسونگ در ایران و پیگیری ماجرا شد. شرکت سامسونگ پیشتر اعلام کرد در این اتفاق نقشی نداشته است. هنوز مقام‌های ایرانی به عذرخواهی برگزار کنندگان المپیک واکنشی نشان ندادند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرد تانک‌های آمریکایی آبرامز که به ارتش عراق فروخته شدند توسط گروه‌های شبه نظامی طرفدار ایران در نبرد با گروه داعش استفاده شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اریک پاهوند سخنگوی پنتاگون افزود این تانک‌ها در پایان نبردها به ارتش عراق بازگردانده شدند. به گفته مقام‌های آمریکایی این تانک‌ها در اختیار گروه هشت و شبی قرار گرفته بودند که یک گروه شبه نظامی شیعه است. در پی تصمیم پارلمان عراق، گروه هشت و شعبی به عنوان بخشی از نیروهای مسلح این کشور به رسمیت شناخته شده است. آقای پاهون تاکید کرد پنتاگون به نظارت خود بر تجهیزات آمریکایی در عراق ادامه خواهد داد تا مطمئن شود این تسلیحات در دست کسانی که از پیش تعیین شدند باقی بماند. آمریکا به شکل سختگیرانه فروش هر گونه تسلیحات نظامی ساخت این کشور را به ایران ممنوع کرده است. سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد پناهجویان در اردوگاه‌های یونان به شکل فراگیری با خطر خشونت و آزارهای جنسی روبرو هستند. سیسیل پویی، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان در سازمان ملل در یک نشست خبری گفت در سال 2017 622 مورد از آزارهای جنسی در جزایر یونان به دست این سازمان رسیده است. وی در این حال افزود قربانیان به دلایلی چون ترس یا شرم تمایلی برای گزارش کردن این آزارها ندارند. به گفته این مقام سازمان ملل، وضعیت در مراکز پذیرش و تعیین هویت در جزایر یونانی بسیار نگران کننده است. این پناهجویان از کشورهای مختلف از جمله ایران، افغانستان، سوریه و عراق با هدف اقامت در اروپا خود را به یونان رساندند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در حاشیه نشست مالی اروپا و ایران در پاریس گفته است اگر برجام موفق شود درباره مسائل دیگر هم میتوان مذاکره کرد. واشنگتن و متحدان منطقه آمریکا میگویند علاوه بر برنامه هسته‌ای ایران، از برنامه موشک‌های بالیستیک ایران و نفوذ آن در کشورهای خاورمیانه هم نگرانند. حاصل جمع اینها اما چیست؟ همکارم امیر مصدق کاتوزیان کوشیده در گفتگو با دو کارشناس به این پرسش پاسخ بده.
اول موفقیت برجام، بعد مذاکره درباره موضوع‌های دیگر. خلاصه گفته روز پنجشنبه عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و واکنشی به درخواست‌های اروپا و آمریکا درباره مذاکره بر سر موضوع‌های برنامه موشکی ایران، فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه و حقوق بشر. هدف از این نشست چیست؟ پاسخ شاهین فاطمی، استاد اقتصاد سیاسی در مرکز مطالعات اروپایی پاریس.
جمهوری اسلامی با واقعیت‌های روبرو شده که در اقتصاد بین‌المللی فقط مسئله پول نیست. راه‌های دیگری هم وجود داره که مشکل برای این مملکت مشکل پیش بیاد، مخصوصاً در قسمت سرمایه‌گذاری. نفت تولید کردن و فروختن باش نمیشه مملکت رو توسعه داد و پیشرفت اقتصادی دراز مدت به وجود آورد. داشتن این آگاهی از یک طرف، از طرف دیگه غربی‌ها هم متوجه شدن که ایران کشور بسیار مهمیه در منطقه و با تمام مشکلاتی که با ایران داشتن و دارن، باز هم نسبت به سایر کشورهای منطقه کشور با ثباتیه از نظر جمعیت، روابط تاریخیش با غرب، و اینها تمام منجر به این خواهد شد که یک نوع التیامی در روابط پیش بیاد. اروپایی‌ها در این کار پیش قدم شدن. این هم برخلاف به اصطلاح میل و منافع امریکا نیست و امریکایی‌ها هم زیر چشمی نگاه میکنن به این وضع. اگر پیش بره، اروپا شاید به جایی برسه که اروپا بتونه به عنوان یک میانجیگری برای بهبود روابط ایران و امریکا کوشش بکنه.
گفته عباس عراقچی درباره ورود به مذاکرات دیگر در صورت موفقیت برجام با چه انگیزه‌ای بر زبان آورده شده است؟ پاسخ حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپره فنلاند در هلسینکی.
معلوم نیستش آقای عراقچی بر مبنای کدام صحبت این در باغ سبز رو نشان دادن. آقای روحانی یک زمان بعد از تصویب برجام اشاره کرد که ما برجام 2، 3 و 4 رو میتوانیم بریم اقدام بکنیم، و بلافاصله واکنش آقای خامنه‌ای در پشت سر این اظهارات بود و گفت اصلا معنی نداره. این حرف خیلی خود تندی با آقای روحانی که در ملأ عام. ارزیابی من از صحبت‌های آقای عراقچی بیشتر این هست که چون وضعیت برجام رو در خطر می‌بینه، هر ابزاری رو مایل هست به کار ببره برای اینکه ایالات متحده از تصمیم خودش منصرف بشه و در برجام باقی بمانه، این در باغ سبز رو نشون داده که اگر شما می‌خواید در هر مذاکره‌ای با ما وارد بشید، پس ابتداءً بایستی تعهدی رو که پیش از این امضا کردید، خودتون رو متعهد به اون دونستید، اون رو همچنان متعهد باقی بمانید تا زیربنایی برای هر گونه مذاکره بعدی باشد.
عباس عراقچی همزمان در حاشیه نشست مالی اروپا و ایران در پاریس برخورد دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را با ایران مخرب و ناقض برجام اعلام کرد. واکنش به این حرف دونالد ترامپ که برجام بدترین توافق تاریخ آمریکاست و باید اصلاح شود و واکنش به گذاشتن شروط چهارگانه برای ادامه همراهی آمریکا با برجام از جمله دسترسی فوری بازرسان بین‌المللی به همه مکان‌ها و تأسیسات ایران، دائمی شدن محدودیت‌ها برای برنامه هسته‌ای ایران، تضمین نزدیک نشدن ایران به تولید سلاح هسته‌ای و سرانجام محدودیت برنامه موشک‌های دوربرد ایران. از طرف دیگر محمد صالح جوکار معاون پارلمانی سپاه روز جمعه در تهران به خبرگزاری داخلی ایسنا گفت میدانی برای مذاکره بر روی موضوعات موشکی و دفاعی وجود ندارد. گفته ای ظاهرا متفاوت با گفته‌های عباس عراقچی. حسین علیزاده:
چنین موضوعی عملاً نمیتوانه در دستور کار آقای خامنه‌ای باشه. توان موشکی ایران بعید هستش که مایل باشه ایران در این خصوص با آمریکا صحبت بکنه. پس این صحبت آقای عراقچی یک مانور دیپلماتیک بیش نیست. و ثانیاً اینکه این صحبت با چراغ سبز رأس نظام اظهار نشده، یک مانور دیپلماتیک بوده که رأساً ایشون این صحبت رو ابراز کرد.
به هر حال به غیر از برجام که عباس عراقچی معتقد است در اولویت است، میماند مسئله آزمایش موشک‌های بالیستیک و نفوذ ایران در سوریه، عراق، یمن و لبنان که هم سبب نگرانی آمریکا و غرب شده است و هم موجب نگرانی عربستان و اسرائیل. بر اینها باید مسئله نقض حقوق بشر را هم افزود که سابقه هم نشان می‌دهد وزنش در تعیین مناسبات بین‌المللی به اندازه موضوعات منطقه‌ای و دفاعی نیست.
صبحانه با خبر رو با شنیدن بخش دوم پیام‌های تلفنی مخاطبان رادیو فردا ادامه میدیم.
سالگشت 22 بهمن، انقلاب خونین و واپسگرای روحانیون و تسخیر جان و مال مردم ایران به من همیهنان گرامی تسلیت عرض می‌کنم. روحانیون امروز به خزائن غنی بیت المال و قدرت و شوکت رسیدن و با آسونی از قدرت کنارگیری نمی کنن. اما خوشبختانه آینده ایران بسیار روشن هست.
به نظر من انقلاب سال 57 بی ضرورت ترین انقلاب تاریخ جهان بود، به خاطر اینکه تمام اصلاحات و تغییراتی که مردم در اون زمان میخواستن رو مرحوم دکتر بختیار میتونست انجام بده براشون و واقعا ایرانیان میتونستن توی خط پیشرفت باشن و به قله ها برسن. ولی خب متاسفانه دیدیم که چه شد و امروز هم شعار میدن که پشیمانن.
این اتفاق باید بیفتاد و هیچ راهی برای برون رفتش ملت ما نداشت. ملت ما میتونه از این درس بگیره و آینده بهتری بسازه.
سرخط خبرها. چهار کارشناس ارشد حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه از ایران خواستند حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک و کارشناس مقابله با بحران را لغو کند. بمباران مناطق تحت کنترل شورشیان در منطقه غوطه دمشق که تاکنون بیش از 240 کشته بر جای گذاشته، روز جمعه برای پنجمین روز متوالی ادامه یافت. به دلیل بحران انسانی شکل گرفته در سوریه، فرانسه از روسیه خواست دمشق را تحت فشار قرار دهد تا دور تازه حملات ارتش این کشور به شورشیان متوقف شود. در پی ادامه اعتراض‌های ایران به برگزار کنندگان المپیک زمستانی کره جنوبی، کمیته برگزاری این مراسم روز جمعه اعلام کرد به شکل رسمی از ایران عذرخواهی کرده است. به گفته جاوید قربانوف، رئیس شرکت راه آهن جمهوری آذربایجان، این شرکت پیشنهاد راه اندازی قطار مسافربری در مسیر آستارا به مسکو را به ایران و روسیه ارائه کرده است. سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد پناهجویان در اردوگاه‌های یونان به شکل فراگیری با خطر خشونت و آزارهای جنسی روبرو هستند. ترکیه یک دانشمند دو تابعیتی ناسا را به اتهام عضویت در شبکه فتح الله گولن به 7 سال و نیم زندان محکوم کرد. کنگره آمریکا با تصویب بودجه 400 میلیارد دلاری به بازگشایی دولت فدرال رأی داد که از بامداد جمعه به دلیل تصویب نشدن بودجه موقتاً تعطیل شده بود. و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در روزهای آینده به کشورهای اردن، ترکیه، لبنان، مصر و کویت سفر می‌کند. هماهنگ شدن امواج مغزی با تماس چشمی. پژوهشگران بریتانیایی در مطالعه‌ای نشان دادند که برقراری تماس چشمی با کودکان می‌تواند باعث هماهنگی امواج مغزی فرد بزرگسال و خردسال شود. رابطه‌ای که می‌تواند به ارتباطات و یادگیری کمک کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکار رادیو فردا حامد بهروان.
تیای 8 ماهه یکی از 36 کودکی است که امواج مغزیش هنگامی که یک فرد بالغ براش آواز میخونه ثبت شده. Wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. این پژوهش دانشگاه کمبریج نشون داده که کودکان این قابلیت رو دارند که روی امواج مغزی مادر خودشون میزان کنند و این رابطه در صورت تماس چشمی قوی تر هم میشه. دکتر ویکتوریا لونگ مدیر این پژوهش در دانشگاه کمبریج میگه برای اولین باره که این توانایی شگفت انگیز کودکان در به اصطلاح گرفتن امواج مغزی بزرگترها ثبت شده. حد زده میشه دلیلش اینه که کودک تماس چشمی رو نشانه ای از آمادگی برای برقراری ارتباط و تعامل میدونه. در این پژوهش اول به بچه‌ها ویدیوی یک فرد در حال آواز خواندن و نگاه کردن به اونها نشان داده شده و بعد ویدیوی فرد بالغ در حال آواز خواندن اما بدون تماس چشمی و رو به سمت دیگه و در نهایت در حال آواز خواندن رو به سمت دیگه اما با تماس چشمی. دکتر لانگ میگه وقتی فرد بالغ صورتش به سمت دیگه است ولی داره به بچه نگاه میکنه نشون میده که واقعا قصد داره بچه رو نگاه کنه و این افزایش در عمدی بودن تماس چشمی میتونه باعث هماهنگی امواج مغزی بشه. آزمایش حضوری هم تشخیص میده که آیا بچه ها واقعا قصد برقراری ارتباط دارن یا خیر و این هم با میزان صدایی که بچه از خودش در میاره سنجیده میشه. اگر بچه ها هنگامی که بهشون نگاه میشه صدای بیشتری در بیارن میتونه نشان دهنده این باشه که تماس چشمی مستقیم باعث تحریک توسعه ارتباطات و گفتار میشه. دکتر لون میگه البته این یک یافته نسبتا منطقی است و کسی با این مخالفت نخواهد کرد که خوبه ما با بچه هامون تماس چشمی داشته باشیم. تیم پژوهشی حد میزنه که این تطبیق امواج مغزی به کودک میتونه یاد بده که کی باید حرف بزنه و کی باید گوش بده. حامد بهروان، رادیو فردا.
مدام در خبرها میشنویم که عراقچی میگه اگر امریکا به مفاد برجام عمل بکنه بقیه مسائل قابل مذاکره است. آقای عراقچی، رژیمی که شما براش کار میکنی جنایت علیه بشریت رو انجام داده. نه تنها تایید نخواهد شد بلکه شما به اجبار از سوریه و یمن و از عراق خارج خواهید شد.
با این حرفای اخیر خامنه ای من رو یاد اون دوزه انداخت که همه دنبالش بودن، میگفتن دوزو بگیرید دوزو بگیرید و خود دوزه هم همراه مردم شد و گفت دوزو بگیرید دوزو بگیرید. حالا جمهوری اسلامی هم دقیقاً مصداق این دوزه است.
این یه انقلابی بود که خمینی از ما رو بود و روسا از آمریکایی‌ها.
مردم ایران آزادی بیان، آزادی اندیشه، پیشرفت جامعه و حقوق شهروندی و رفاه اجتماعی رو دادن و در عوضش از جمهوری اسلامی فقر، گرسنگی، اختلاس، سرکوب و ظلم رو گرفتن.
<تص-> احتمالاً در جریان هستین که چند روزی ویدیوهایی از لحظه‌های پرهیجان مسابقات ورزشی رو به عنوان 5 رویداد برتر ورزشی، حالا چه گل‌های بازی فوتبال یا بسکتبال و یا لحظه حساسی از یک بازی تنیس رو پخش می‌کنیم. این ویدیوها از طریق تلویزیون نیازی به توضیح بیشتر نداره، اما لازمه برای شنوندگان عزیز رادیو یادآوری کنیم که این ویدیوها در برگیرنده لحظات حساس و هیجان انگیز رویدادهای ورزشی که شما فقط موزیک این ویدیوها رو خواهید شنید. در ویدیو امروز 5 لحظه برتر به ترتیب از پنجم تا اول چند گل از مسابقات فوتبال و بسکتبال رو پخش می‌کنیم. امروز در بخش موسیقی از دو ستاره موسیقی جهان خبر میگیریم که هواداران بسیاری در سراسر دنیا دارند، ریحانا و ادل. بردی افشین در گزارش امروزش از آخرین خبرهای مربوط به این دو ستاره میگه.
امروز در لیگ برتر فوتبال انگلیس، باشگاه آرسنال در خانه رقیب سرسخت همشهریش تاتنام بازی داره. این تیم لندنی در آخرین مسابقهش به یک پیروزی ارزشمند 5-1 برابر اورتون دست پیدا کرده بود. اون بازی آرسنال یک تماشاگر ویژه داشت و او هم کسی نبود جز ریانا، ستاره موسیقی پاپ، که حتی بعد از بازی به داخل زمین ورزشگاه اختصاصی آرسنال امارات رفت و با چند بازیکن تیم از نزدیک ملاقات کرد و احوال پرسی. مسعود اوزیل، ستاره آلمانی تیم آرسنال، با اشاره به حضور ریانا در فینال جام جهانی فوتبال 2014 و پیروزی تیم ملی کشورش در اون بازی گفت همچنان این ستاره موسیقی پاپ براش خوشانسی میاره. ریانا این خواننده، آهنگساز، هنرپیشه و صداپیشه 29 ساله اهل باربادوس این روزها به دلایل مختلف خبرساز بوده، از جمله به خاطر کارهای خیریه گسترده‌اش، اما از انتشار آلبوم آخرش بیشتر از 2 سال میگذره. آلبومی با عنوان انتیک که در اون تک آهنگی موفق چون دسپرادو وجود داشت. Yeah. گزارش شده. در سال گذشته میلادی عدل طی تور اجراهای زنده اش در سراسر جهان نزدیک به 200 میلیون دلار درآمد داشته و البته از این حجم انبوه از پول نزدیک به 60 میلیون دلار سود خالص به جیب خود این ستاره موسیقی پاپ میره. عدل خواننده و آهنگسازی است 29 ساله اهل انگلیس. او طی اجراهای خودش در سالهای 2016 و 2017 میلادی در بسیاری از کشورها رکورد حضور تماشاگر رو طی تاریخ شکسته بود. عدل هنرمندی است که امروز از تأثیرگذارترین چهره های عرصه فرهنگ و هنر در جهان محسوب میشه. او آخرین آلبومش رو پاییز 2 سال پیش منتشر کرده بود که درست به مانند 2 آلبوم پیشین عدل هم از نظر هنری و هم از نظر تجاری برای این هنرمند موفقیت‌های گسترده‌ای رو به همراه داشت.
به بخش پایانی صبحانه با خبر رسیدیم. این برنامه و مثل دیگر برنامه‌های ما بر روی وبسایت ما به نشانی radiofarda.com قرار می‌گیره. خبرها رو هم می‌تونید از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com همیشه دنبال کنید. همچنین در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، اینستاگرام هم می‌تونید ما رو دنبال کنید. در تلگرام شناسه ما هست telegram.me/radiofarda. ایمیل ما برای هر گونه ارتباط info@radiofarda.com. شماره پیامگیر 24 ساعته ما هم 20420221122112 هست. میتونید از این طریق هم برای ما دیدگاه های خودتون رو بفرستید به صورت پیام صوتی و ما اون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون میگذاریم. اما ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما باشین تا چند لحظه دیگه دوباره نگاهی داریم به خبرها.